سلام و وقت بخیر. ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها، گزارش ها و برنامه های هفته وار ما با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما، یک منبع دولتی میگوید حزب اسلامی باید از قطع روابطش با گروه های تروریستی اطمینان دهد تا نامش از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شود. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. پیش از همه تمیم اخگر با خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماست.
حکومت افغانستان میگوید پروسه حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد به زودی آغاز می شود. پناهجویان از جرمنی دوباره به افغانستان فرستاده می شوند که درخواست پناهندگیشان از سوی سه محکمه جرمنی رد شده باشد و در یک حمله هوایی در یمن 11 عضو یک خانواده کشته شده اند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید پروسه حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد به زودی آغاز می شود. اکرم خپلواک رئیس هیئت حکومت افغانستان در کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت کار در این مورد تا حد زیاد نهایی شده و به زودترین فرصت ممکن تقاضای آن ترتیب و به سازمان ملل متحد فرستاده خواهد شد. از سوی دیگر هیئت مذاکره کننده حزب اسلامی و نماینده این حزب در کمیسیون اجرایی میگوید هرچند کار رفع تحریم ها باید پیش از این آغاز میشد، اما انتظار می رود به زودی بر اساس تعهد حکومت افغانستان درخواست در این مورد به ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد فرستاده شود. رئیس جمهور اشرف غنی توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را در 8 ماه میزان امسال امضا کرد. سفیر افغانستان در برلین میگوید پناهجویان دوباره به افغانستان فرستاده می شوند که درخواست پناهندگیشان از سوی سه محکمه جرمنی رد شده باشد. حمید صدیق دیروز به رادیو آزادی گفت نزدیک به 200 هزار افغان در جرمنی درخواست پناهندگی دادند و از جمله کسانی که درخواست پناهندگیشان رد شده به گروه های 50 نفری تقسیم شدند و دوباره به افغانستان فرستاده می شوند.
در هفته شاید 50 نفر در یک تیاره فرستاده شود. البته این 50 نفر او کسایی می باشد که از محاکم سیگانه آلمان اینا رد شده می باشند. متاسفانه اینمی رای قانونیش است. کدام کاری در این مورد ما کده نمی توانید.
سفیر افغانستان در جرمنی همچنان گفت در مورد رسیدگی به درخواست تمامی پناهندگان افغان در جرمنی امکانات لازم را در اختیار ندارند. از سوی هم وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید بر اساس توافقی که با اتحادیه اروپا صورت گرفته در چند هفته آینده برگشت این پناهجویان افغان آغاز می شود و همزمان با آن کمک های در نظر گرفته شده با آنها توزیع می گردند. مقام های افغان میگویند تلاش ها برای رهایی شربت گل در پاکستان ادامه دارد. حضرت عمر زاخروال سفیر افغانستان در اسلام آباد در صفحه رسمی تویتر و فیسبوکش نوشته که با استفن روکین نماینده خاص جرمنی برای افغانستان و پاکستان و اینا لپیل سفیر جرمنی در اسلام آباد درباره پناهجویان افغان و به خصوص قضیه شربت گل گفتگو کرده است. مقامات پاکستانی شربت گل را روز چهارشنبه گذشته با اتهام داشتن اسناد جعلی بازداشت کردن. نشر عکس شربتگل با چشمان سبز رنگش چند دهه پیش زمانی که او هنوز دختر 12 ساله بود توجه جهان را به خود جلب کرد و وی شهرت جهانی یافت. و در خبر دیگر مقامات محلی قندهار میگویند یک حمله کننده انتحاری قبل از رسیدن به هدف از مربوطات این ولایت بازداشت گردید. قماندانی امنی پلیس قندهار با پخش اعلامیه گفته است انتحار کننده قصد داشت بالای حوضه چهارم امنیتی پلیس حمله نماید. این در حالی است که روز گذشته در یک حمله انتحاری در حوضه نهم پلیس در شهر قندهار یک پلیس کشته و سه تن دیگر زخم برداشتند. و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در بدل افغانی در بازارهای امروزی کابل. یک دلار آمریکایی 65 افغانی و 88 پول، یک یورو 72 افغانی، 1 پوند 80 افغانی و 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 20 پول و 1000 کلدار هندی 1000 افغانی، در اخیر 1000 کلدار پاکستانی 622 افغانی. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی مشنوید. مقامات در یمن میگویند در نتیجه یک حمله هوایی نیروهای ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی 11 عضو یک خانواده کشته شدند. مقامات گفتند حمله دیروز بر یک خانه در شهر جنگ زده طعز یمن صورت گرفته. شهر طعز در جبهه مقدم جنگ میان شورشیان شیعه حوثی و ائتلاف بر رهبری عربستان سعودی موقعیت دارد. اوایل این ماه یک حمله هوایی بر منطقه در صنعا پایتخت یمن جان 140 تن را گرفت. عربستان سعودی ایران رقیب منطقه‌ای خود را برای تدارک سلاح به حوثی‌ها و حمایت از آنها متهم می‌کند، اما این اتهام است که ایران همواره آن را رد کرده است. فعالان میگویند نیروهای حکومت سوریه یک عملیات ضد تروریستان را علیه آن گروه‌های شورشی بر راه انداخته که مناطق جدید شهر حلب را تصرف کردند. جنگ‌ها یک روز پس از آن صورت می‌گیرند که جنگجویان مخالف حکومت سوریه حملات را به هدف شکستاندن محاصره مناطق در شرق شهر حلب بر راه انداختند. بیشتر مناطق این شهر تحت کنترل گروه‌های مخالف رژیم بشار اسد قرار دارند. گروه ناظران حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا می‌گوید نیروهای نظامی سوریه به حمایت قوای هوایی حکومت سوریه و روسیه بر مناطق غربی شرق شهر حلب که پیش از این جنگجویان شورشی آن را اشغال کرده بودند حمله کردند. اردوی سوریه گفت آنها در این نبرد از توپخانه و راکت نیز استفاده کردند. سازمان ملل متحد تخمین می‌کند که 275 هزار نفر در مناطق محاصره شده شرق شهر حلب گیر مانده‌اند. و تاجیکستان کار عملی بند برق ارغون را به طور رسمی آغاز کرد. یک شرکت ایتالیایی برنده قرارداد ساختمان این بند به هزینه 3 میلیارد و 900 میلیون دلار شده است. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دیروز در مراسم افتتاح ساختمان این بند شرکت کرد. افتتاح ساختمان این بند برق در تاجیکستان یک روز بعد از پرچوی برق در یک دستگاه بزرگ بند برق آبی آن کشور صورت می‌گیرد. تاجیکستان یکی از کشورهای فقیر اتحادیه شوروی سابق است که شدیداً وابسته به برق آبی بوده و پرچوی‌های متعدد برق را تجربه کرده است. مقامات می‌گویند بند برق راغون برای تمامی کشور انرژی برق تهیه خواهد کرد. آنها همچنان می‌گویند این بند می‌تواند انرژی برق را برای بخش‌هایی از افغانستان و پاکستان به نرخ ارزان نیز تهیه کند. پایان اخبار.
باز هم خوش آمدید. ساعت 11 و 8 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه حزب اسلامی باید از قطع روابطش با گروه‌های تروریستی اطمینان داد تا نامش از فهرست سیاه سازمان ملل متحد حذف شود. بیجا شدگان ولایت های کندوز، هلمند و ننگرهار میگویند تا اکنون هیچ کمک برای آنها نشده است. لست نهایی اعضای پیشنهادی برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی هفته آینده بر رئیس جمهور فرستاده خواهد شد.
با تکمیل مرحله نخست مصاحبه ها ما وارد فیز دوم مصاحبه که 42 بهترین بر کمیسیون مستقل انتخابات خواهد داشتیم از بین 63 بهترین انتخاب میکنیم و 30 بهترین از بین 45 بهترین کمیسیون شکایت انتخاباتی.
استفاده از وسایل دولتی و نظامی از سوی برخی مقام ها شکایت هایی را ایجاد کرده است.
از اوقات به میله طرف قرغه ببینی، پغمان ببینی، سیاد ببینی، هر جای ببینی که فامیلای خود در موترشان نه فقط مصرف سر دولت میکنه، تیل دولت مصرف میکنن و به چکر و معیشت روزمره خود.
در ادامه این برنامه برخی از روزنامه های امروز چاپ کابل و شمار از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم این ساعت هم برنامه های در امتداد لحظه ها و مربای مرچ نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی همراه باشید. در مورد حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل متحد در حکومت افغانستان نظریات مختلف مطرح شده است. یک منبع دولتی به رادیو آزادی گفت تا زمانی که حزب اسلامی با صدور اعلامیه‌ای رسمی از قطع روابط خود با گروه‌های تروریستی اطمینان ندهد، حکومت نمی‌تواند که برای حذف نام رهبر حزب اسلامی افغانستان درخواست کند. اما محمد اکرم خپلواک رئیس هیئت حکومتی در کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح تأکید می‌کند که درخواست برای حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه به زودی ترتیب و به سازمان ملل متحد ارسال می‌شود. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد:
در مورد آغاز پروسه حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد نظریات مختلف موجودند. یک منبع حکومت افغانستان به رادیو آزادی گفت تا زمانی که حزب اسلامی در مورد پایان روابط خود با گروه‌های تروریستی اعلامیه رسمی نشر نکند، حکومت حذف نام گلبدین حکمتیار رهبر این حزب را از سازمان ملل متحد تقاضا کرده نمی‌تواند. به گفته این منبع حکومتی، سازمان ملل متحد از آن بر اساس تعهد حزب اسلامی افغانستان نشست در این مورد برگزار می‌کند. این مقام دولتی اضافه کرد در صورتی که حزب اسلامی چنین کاری را انجام ندهد، حکومت نمیتواند به سازمان ملل متحد در باره حذف نام گلبدین حکمتیار تقاضانامه ارائه کند. اما محمد امین کریم، یک نماینده حزب اسلامی در کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح، شام دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت حزب اسلامی با گروه‌های تروریستی ارتباط نداشته و ندارد و این موضوع در موافقتنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان درج است. و افزود:
در ماده 19 از این توافقنامه صریحاً درج است که حزب اسلامی افغانستان با گروه‌های تروریستی ارتباط نداشته و نخواهد داشت و به این ترتیب پذیرفتن قانون اساسی و قطع دائمی جنگ و اعلان آتش بس دائمی. مواضع حزب اسلامی افغانستان قبل از امضای توافقنامه و بعد از او کاملا روشن و واضح است و بنابراین ضرورت به تکرار دوباره موضوع نیست و این تقاضایی است که صورت نگرفته و اگر صورت هم بگیره وجه و موضوعیت نداره.
نماینده حزب اسلامی افغانستان در ادامه گفت هرچند کار رفع تعزیرات باید قبل از این آغاز میافت، اما بنابر برخی از دلایل به تأخیر افتاد. محمد امین کریم گفت انتظار می رود که به زودی بر اساس تعهد حکومت افغانستان درخواست در این مورد به ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد فرستاده شود. از سوی دیگر رئیس هیئت حکومت در کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح می گوید پروسه ارسال نامه به سازمان ملل متحد تا حد زیادی به پیش برده شده است. اکرم خپلواک در پاسخ به سوال رادیو آزادی در مورد اینکه آیا درخواست رسمی برای حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد چه زمانی مطرح می شود گفت: این یک پروسه است که ادامه دارد. مراحل آن تا حد طی شده است. زمانی که نهایی شد رسما اعلان می شود. کار روی این پروسه ادامه دارد و به زودی اعلان خواهد شد. پیش از این آقای خپلواک روز پنجشنبه در مصاحبه با رادیو آزادی یادآور شده بود که با تکمیل این پروسه به زودترین فرصت ممکن نامه به سازمان ملل متحد ارسال خواهد شد و تقاضا برای حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه مطرح می گردد. رئیس جمهور افغانستان موافقتنامه صلح با گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی را در 8 ماه میزان امضا کرد. هرچند از امضای موافقتنامه صلح یک ماه می‌گذرد، اما تاکنون کمیسیون اجرایی رسما افتتاح نگردیده است و مقامات هم از یک ماه به این سو در مورد آغاز کار برخی از پروسه‌های مهم این کمیسیون حرف از امروز و فردا می‌زنند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 11:14 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیجا شده های ولایت های کندوز، هلمند و ننگرهار میگویند که تا اکنون هیچ کمک از سوی حکومت مؤسسات بین المللی دریافت نکردند. نماینده های بیجا شدگان این ولایت ها به رادیو آزادی گفتند که هوا سرد شده و اگر در یک فرصت زود برای بیجا شده ها کمک نرسد، آنها با مشکلات صحی مختلف دچار خواهند شد. اما محمد اسلم سیاس، معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی، از آمادگی های حکومت برای رسیدگی به این بیجا شده ها سخن میگوید. آرزو غیاسی از کابل جزئیات میدهد.
با آنکه حکومت و نهادهای کمک رسان همواره از رسیدگی به مشکلات بیجا شدگان حرف میزنند، اما بیجا شدگان ولایت‌های کندوز، هلمند و ننگرهار میگویند که تاکنون هیچ کمکی از سوی حکومت و مؤسسات بین‌المللی دریافت نکرده اند. نماینده های آنان روزشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفتند بیجا شدگان این ولایات با مشکلات نبود سرپناه، مواد خوراکی و عدم دسترسی به خدمات صحی مواجه بوده و در حالت رقتباری به سر میبرند. عزیز الله شینواری نماینده بیجا شدگان ننگرهار و عطاولا ویسا فعال مدنی ولایت هلمند در مورد چنین گفتند.
حکومت ما است، ملت ما است، به این بزرگان رای داده ایم، از این وطن دفاع نمودیم، پس باید از نگاه صحی، مواد خوراکی، پوشاک به این مردم بیچاره و در بدر که ناچار و خاک بسر هستند کمک شوند. نه دوا و نه سرپناه دارند و هیچ کمک با آنان صورت نگرفته است.
کمک نرسل نده شوه تر او سپره کم تدابیر نه داخلی موسسات و او نه
تا کنون نه مؤسسات داخلی تدابیر گرفته و نه هم مؤسسات بین المللی با آنان کمک نرسیده است. یکی از مشکلات عمده در مهاجرت ها خطر بیماری ها است. امکانات بیماری زیاد است.
عبدالملک قاضی زاده نماینده بیجا شدگان ولایت کندوز میگوید که تیم های سروی صادقانه کار نمی کنند و طوری که لازم است به بیجا شدگان در این ولایت کمک نرسیده است.
او چیزی را که باید به ماجرین شود نیست دیگه. ماجرین حتما آسیبای زیادی دیده، مستحق هستند. یک تعداد کمبخت پاچهک ها درستشان از کمک نرسیده باشند. یک تعداد همونطور برگشتند به کمک.
نماینده های این بیجا شدگان از حکومت خواستند تا قبل از فرا رسیدن زمستان نیازهای اولیه آنان باید مرفوع گردد تا از افزایش مشکلات برایشان جلوگیری شود. به اساس معلومات اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی، به دلیل ناامنی های اخیر در برخی ولایت، به خصوص ولایت های هلمند، کندوز، اروزگان و ننگرهار، 96,000 خانواده بیجا شده اند. گفته می شود که بیشتر این بیجا شدگان در ولایت های همجوارشان و تعداد هم به کابل کوچیدند که با مشکلات گوناگون دوچارند. در این حال محمد اسلم سیاس معاون اداره مبارزه با حوادث طبیعی میگوید روند کمک رسانی به خانواده های بیجا شدگان به گونه منظم صورت گرفته و همچنان ادامه دارد.
تمام بیجا شدهایی که اینا در فضای باز بودند برایشان خیمه، سه وقت مواد غذایی گرم برایشان توزیع شده، کمپل، بشکه آب، بالش، آنچه که نیازی اولیه بوده در یک کمپ برای از اینا توزیع شده، اما نیازمندی هایشان اگر اینا به شکل کتلوی در کمپا زندگی میکنن که مای سی ثابت در اونجا هست، شامل دکتر، نرس، لابراتوار، دوا.
آقای سیاس افزود که بعضها در مورد کسانی که در خیمه ها بسر میبرند جریان دارد تا با فرارسیدن زمستان بتوانند راه حل مناسبی را برای آنان دریافت کنند. این در حالی است که رئیس جمهور و رئیس اجرایی نیز در نشست هایشان روی حل مشکلات مهاجرین تاکید کرده و اداره ارگان های محلی نیز گفته است که به تمامی والیان دستور داده شده تا به بیجا شدگان در ولایت کمک های همه جانبه صورت گیرد.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی در هفته آینده لست نهایی اعضای پیشنهادی برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی را بر رئیس جمهور می فرستد. یوسف رشید یکی از اعضای این کمیته بر رادیو آزادی گفت در میان افرادی که با آنها درخواست دادن نام شمار از اعضای پیشین شورای ملی و معاون برحال کمیسیون شکایات انتخاباتی دیده می شود. نصرت پارسا در کابل در آغاز این صحبت از آقای رشید پرسیده است که کار کمیته گزینش فعلا در کدام مرحله قرار دارد؟
ما در مرحله بسیار مهم و حساس داخل شدیم. کمیته تانست بعد از بررسی اسناد تمامی واجدین شرایط برای کمیسیون انتخاباتی لست 63 نفره را برای کمیسیون مستقل انتخابات و 45 نفره را برای کمیسیون شکایت انتخاباتی ترتیب بکنه که اینها امو کسایی هستند که در بین واجدین شرایط بهترین ها هستند، لحاظ تجربه، لحاظ اسناد و مدارک تحصیلی و از مسائل ای که با زبانهای مختلف آشنایی دارند و دارای مهارت های بلندتر هستند نسبت به دیگران شناسایی شده. ما روند مصاحبه را در مرحله نخستش با 63 بهترینی که مثل مسقر انتخابات تکمیل کردیم. روز پنجشنبه هفته گذشته تکمیل شد با استثنای چند نفری که وا در ولایت بودن و مشکل ترانسپورتی داشتن که تا امروز وا هم قابل میان و مصاحبه از وا هم گرفته میشه. در عین حال ما امروز روند مصاحبه را در مرحله نخستش با 45 بهترینی که مثل شکایت انتخاباتی آغاز کردیم و تا دو روز این ادامه پیدا میکنه. با تکمیل مرحله نخست مصاحبه ها ما وارد فیز دوم مصاحبه که 42 بهترین برای کمیسیون مستقل انتخابات خواهد داشتیم از بین 63 بهترین انتخاب میکنیم و 30 بهترین از بین 45 بهترین که کمیسیون شکایت انتخاباتی راندازی میکنیم. راند دوم مصاحبه بیشتر تکنیکی تر و یک کم پیچیده خواهد بود تا زمینه سازی بکنم برای کمیته گزینش امو خصوصی که واقعا در بین اینها خوبتر می درشند و امو قناعت کمیته را فراهم می کنند او وارد لیست شوند. طبیعتا که ما با دو ماموریت مکلفیت داریم بر اساس قانون که یکی مسئله کسایی که دارای بلندترین معیارها باشند.
در بین کسایی که شارت لیست شدن شما مصاحبه گرفتین از اعضای پارلمان یا شورای ملی دیده میشن و همچنان از اعضای برحال کمیسیون انتخاباتی هم کسی حضور دارن؟
خب در بین لیست کسایی که در گذشته یا سناتور بودن یا عضو مجلس بودن دیدنش یک محدودتر و یا ولی بودن اصلا ولی عضو برحال ولسی جرگه در بینشان نیست یا پارلمان افغانستان. در عین حال ما کسی را از کمیسیون مستقل انتخابات از اعضای فعلی که مثل مستقل انتخابات در لیست نداریم درخواست نکرده بودن ولی یک تن از خانمایی که مربوط به کمیسیون شکایت انتخاباتی است و در لیست هستند.
تا فعلا فشارهای از طرف حلقات سیاسی هم به کار شما وارد شده؟ یعنی با کدام چالش های تا فعلا روبرو بودین؟ آیا چالش فرارایتان قرار داشته؟
ما کدام چالش اساسی را که صد راه امو کار ما شما برای چه امرو به چالش بکشانه خود امو ارزش های کاری ما را که استقلالیت عمل است مسئله برسی های تخنیکی و همه جانبه است مواجه نشدیم. فضل خدا نه از آدرس ریاست اجرایه نه از ریاست جمهوری نه از آدرس سایر ناحیه‌های سیاسی برای ما کدام تماس یا فشار وارد نشده. کمیته به شکل مستقلانه کار خود انجام میتن. بله بعضی دوستای که به صورت لول شخصی هستن تماس ها میگیرن که بهش واسطه شون یا سپاس بکنن ولی او برای ما جدی نیست و در کار متاسف گذار نیست.
تا چند مدت دیگه کار شما ادامه پیدا خواهد کرد؟
ما نهایتا کوشش میکنیم که در این هفته کار مصاحبه ها را تکمیل بکنیم. لست ترتیب لست نهایی اگر ما قادر شدیم که فرصت داشته باشیم برای ترتیب لست نهایی در ختم از این هفته بسیار خوب خواهد بود. اگر اوایل هفته آینده ما لست ان شاء الله نهایی خواهد ساختیم و برای ریاست جمهوری تقدیم میکنیم.
برخی نهادهای ناظر انتخابات ادعا کردند که این کمیته در با مشکلات تکنیکی روبرو بوده، معیارهای لازمه که باید بر اساس از او افراد شارت لیست شوند مشخص نشده بوده.
من فکر میکنم که ادعایشون کاملا بی اساس است. متاسفانه که دوستای ما مسئولیت خود درک نکردن در این پروسه سنگیری لازم را که ادامه میکنن خودشان نداشتن. ما فضا و فرصت کاملا برای نهادها مساعد ساختیم که پروسه کاملا علنی است. هیچ مرحله از کار ما سری نیست و حتی تصمیمگیری را گفتیم که ما باید علنی باشد. در لامال کمیشن شریک ساختیم گفتیم که تمام جریان را میتونن مشاهده بکنن. مشکل این است که همکارای ما عموم میتودولوژی نظارت هنوز درست تطبیق نکردن و میخوان که کار خود به شکل تفتیش پیش برن نه به بحث نظارت. باید خوشبختانه مثل که ما از نهادهای بین المللی اتحادیه اروپا یورما اونها رو با هم داشتیم و از پروسه تا آخر هم مشاهده کردن. نهادهای داخلی هم بودن. از پیشون ما چند بار خواستیم که کدام طرح را داشته باشن برای نامندی پروسه و برای اینکه ما واقعا اون کار خود به شکل درست انجام بدیم حد و حصر رو کدام سرحد را برشان ما در بین ننداختیم که ما بودا که خدا نخواست اعتبار کاری کمیته با مشکل مواجه شود. ولی که خودشان متاسفانه که ظرفیت اجیره ندارن که برای ما طرح‌های بسیار گنامند را پیشکش میکردن در قسمت معیارها در سایر مسائل که ما رو مد نظر میگرفتیم.
یوسف رشید یکی از اعضای کمیته گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 و صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو.com شنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شماره از روزنامه‌های امروز کابل. نسیم شفق شمار از این رسانه‌های چاپی را مرور کرده است.
روزنامه‌های چاپ امروز کابل در بیشتر مطالب و تبصره‌های خود به گسترش و چگونگی فعالیت‌های طالبان مسلح و گروه داعش در افغانستان پرداخته‌اند. روزنامه سرخط در سرمقاله‌اش به اشاره به شدت و گسترش جنگ در افغانستان گفته است که مردم در ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار از ظلم داعش به ستوه آمده‌اند. نویسنده سرمقاله به کشته شدن بیش از 30 تن از سوی افراد وابسته به داعش در ولایت غور نیز اشاره کرده و این رویداد را جنایت بزرگ خوانده است. سرمقاله نویس بر رهبران حکومت انتقاد کرده و گفته است که بجای رسیدگی به این مسائل درگیر اختلافات داخلی و زد و بندهای سیاسی هستند. سرمقاله نویس گفته است که اگر در دستگاه حکومتی مشکلات همچنان وجود داشته باشد، سرکوب مخالفان مسلح و جلوگیری از فعالیت‌های تخریبی پاکستان، ایران و برخی دستگاه‌های استخباراتی دیگر ناممکن خواهد بود. سرمقاله نویس میگوید که مردم باید مورد استفاده جنگ سالاران قرار نگرفته و حکومت نیز باید مطابق احکام قانون عمل کرده و از صلاحیت‌هایش در برابر فرصت طلبان کار گیرد. روزنامه دولتی هواد به نقل از ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه گفته است که شواهد نشان می‌دهد که افراد وابسته به داعش در افغانستان به غذاهای بسیار خوب و با کیفیت دسترسی دارند. نویسنده مطلب در این مورد پرسش را نیز مطرح کرده و گفته است که شورشیان داعش این غذاها را از کجا دریافت می‌کنند؟ هواد در مطلب دیگری به نقل از معاون سخنگوی ریاست جمهوری نوشته است که طالبان مسلح در 2 ماه گذشته تأسیسات را به ارزش بیش از 2 میلیارد افغانی از بین برده‌اند. و روزنامه آرمان ملی در سرمقاله‌اش نوشته است که وزارت خارجه آمریکا از حضور و فعالیت داعش در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. سرمقاله نویس گفته که وزارت خارجه آمریکا به این باور است که داعش در عراق و سوریه سرکوب شده و حالا می‌خواهد در کشورهایی که حاکمیت دولتی در آن ضعیف است نفوذ کرده و دست به استخدام افراد بزند. با گفته سرمقاله نویس، اشاره وزارت خارجه آمریکا به افغانستان است و ناتو نیز گفته است که ماموریت این سازمان به علت حضور داعش در این کشور برجسته شده است.
در افغانستان یکی از شکایت‌ها استفاده از وسایط و سایر امکانات نظامی از سوی مقام‌های حکومتی به شمار می‌رود. برخی از باشنده‌های کابل میگویند موترهای دولتی به جای اجرای وظایف حکومتی در خدمت و اختیار خانواده‌های مقامات نظامی است، حتی برای رفتن به میله‌ها نیز از این وسایط استفاده می‌شود. ارگان‌های امنیتی با آنکه این مشکل را می‌پذیرند، میگویند که برای جلوگیری از سوء استفاده وسایط، برخی برنامه‌ها عملی شده و تلاش‌ها برای رسیدگی به آن جریان دارد. تمیم اخگر از کابل جزئیات می‌دهد.
مردم میگویند در پایتخت و ولایت‌های افغانستان در اکثر موارد مقامات دولتی از وسایط حکومتی به خصوص موترهای نظامی برای نیازهای شخصیشان استفاده میکنند. آنان میگویند از موترهای نو رنجر پلیس و اردوی ملی برای حمل و نقل خانواده‌هایشان، میله‌روی و حتی انتقال اموالشان استفاده میشود. کابل نشینان حکومت را به عدم توجه در حفظ امکانات دولتی متهم کرده میگویند که این مشکل از سالهای قبل وجود دارد. شیر احمد و محمد فرید روز شنبه در این مورد به رادیو آزادی گفتند:
موترای رنجر یا موترای دولتی بسیار سوء استفاده میکنن. ببینی که چوب میبرن و بعضی اوقات به میله طرف قرغه ببینی، پغمان ببینی، صیاد ببینی، هر جای ببینی که فامیلای خدا در موترشون نه فقط مصرف از سر دولت میکنن، تیل دولت هم مصرف میکنن و با چکر و معیشت روزمره خود ادامه میدن.
سوء استفاده از وسایط دولتی نقطه نظر قانون مجاز نیست، مگر متاسفانه امروز که ما میبینیم اکثرا مقامات وسایط دولتی را به شکل بی‌رحمانه از او استفاده میکنن. من پیشنهاد میکنم برای مقاماتی که نظارت کننده هستند و تفتیش هستند که این مورد را توجه بکنن.
باشنده های شهر کابل در حال این شکایت ها را مطرح می کنند که برخی مقام های حکومتی حتی که از وظایفشان برکنار شدند، هنوز هم از امکانات حکومتی به خصوص وسایط استفاده می کنند. در این حال صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی این را یک چالش فرارای نیروهای امنیتی خواندم، می گوید که از اکثر موارد آن جلوگیری صورت گرفته است.
واقعا یک چالش است و تلاش زیاد صورت گرفته که مانع استفاده از تجهیزات صورت بگیرد، به خصوص وسایط پلیس که در گذشته شاید نگرانی ها و شکایت ها بودیم. افراد اشخاصی که نزدشان تجهیزات و وسایل پلیس هست، زیاد کوشش کردیم که دلاب استفاده را بگیریم و بدها و سزها را در واسطه که رو استفاده شده او را متوقف ساختیم و گشت و گذار دلاب گرفته شد. اما بعدم هنوز هم یک چالش است و ما متعهد هستیم که افراد وجود دارد در وزارت داخله که دلاب سوء استفاده وسایل گرفته شود.
دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع نیز این چالش را میپذیرد، اما میگوید که وسایل برای مقامات بر اساس تشکیل وزارت داده شده و به گفته وی آنان از آن وسایل برای کارهای وزارت استفاده میکنند. وی میگوید که اداره کشفی این وزارت روی آن کار میکند و هر مقامی که از وسایل حکومتی استفاده شخصی کند از وی تحقیق خواهد شد.
ساعت 11:30 به وقت کابل شد. رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. حالا هم تمیم اخگر با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
حکومت افغانستان میگوید پروسه حذف نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد به زودی آغاز می شود. اکرم اقبال‌واک رئیس هیئت حکومت افغانستان در کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح میگوید کار در این مورد تا حد زیاد نهایی شده است. پناهجویان از جرمنی دوباره به افغانستان فرستاده می شوند که درخواست پناهندگیشان از سوی سه محکمه جرمنی رد شده باشد. تلاش ها برای رهایی از شربت گل در پاکستان ادامه دارد. حضرت عمرزا خیروال سفیر افغانستان در پاکستان با ابراز این مطلب در صفحه فیسبوکش نوشته که وی در این مورد با مقامات کشور جرمنی نیز ملاقات کرده است. در یک حمله هوایی در یمن 11 عضو یک خانواده کشته شدند. به گفته مقامات آن کشور این حمله دیروز از سوی نیروهای ائتلاف و رهبری عربستان سعودی بر یک خانه در شهر جنگزده طعز یمن صورت گرفته است. و نیروهای حکومت سوریه عملیات ضد تروریستان را علیه آن گروه های شورشی بر راه انداختند که مناطق جدید شهر حلب را تصرف کردند. جنگ ها یک روز پس از آن صورت می گیرد که جنگجویان مخالف حکومت سوریه حملات را به هدف شکستاندن محاصره مناطق در شهر حلب بر راه انداختند. پایان.
باز هم خوش آمدید. تا لحظات بعد برنامه های هفته وار منتشر خواهند شد. حالا نگاهی داریم به شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سهیلا حسرت نظیمی شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
نشریه دیپلمات در مورد یک شخصیت تاریخی افغانستان، میرویس خان هوتک، نگاشته ای را زیر عنوان جورج واشنگتن افغانستان 300 سال قبل وفات کرد به نشر سپرده است. نگارنده این مضمون اخیلش پیلالاماری می گوید حدود 300 سال قبل در سال 1715 میلادی شخصیت برجسته در شهر قندهار وفات یافت. نگارنده می نویسد این شخصیت میرویس خان هوتک شاید تا آخرین نفسهایش نمی دانست جریان تاریخی را ایجاد کرده که بعد از وی تاریخ امپراتوری های فارس و هندوستان را دگرگون ساخت. پیلال آماری می نگارد رهبر قبیله غلجایی پشتونها شهر خود را از فشار سلاطین فارس نجات داد و در عوض جورج واشنگتن افغانستان معاصر شد. نگارنده نگاشته نشر شده در دیپلمات اضافه می کند در آستانه سده 18 بخش بزرگ افغانستان امروزی میان امپراتوری های مغل و صفوی تقسیم شده بود و هر کدام به بخش از این کشور حاکمیت می راند. همچنان بر یک بخش شمال افغانستان خانهای ازبک بخارا حاکم بودند. نگارنده می گوید قندهار در این مدت میان این امپراتوران دست به دست می شد. اما در آغاز سده 1700 میلادی این شهر مهم در قدرت صفوی ها بود. دیپلمات اضافه می کند صفوی ها زمان به مزید مشکلات در قندهار مواجه شدند که گرگین خان گرجستانی مسلمان شده را به حیث والی فرستادند. نامبرده با همه برخورد خشن خود موفق نشد که غلجایی های منطقه تحت رهبری میرویس خان را تابع خود سازد و اسلام شیعه را جانشین اسلام سنی سازد. دیپلمات از گرفتاری میرویس خان توسط گرگین و فرستادن وی به مرکز امپراتوری فارس یعنی اصفهان یادآوری می کند. جایی که میرویس خان هوتک با شاه صفوی روابط نیک ایجاد کرد و دریافت که امپراتوری صفوی در آستانه ریختن است. در مقاله آمده است میرویس خان هوتک از این تجربه خود سود برد. یک فتوای علمای دین را نیز در مکه به دست آورد و در اپریل سال 1709 بر ضد صفوی ها در قندهار به قیام دست زد که به مرگ گرگین و آزادی قندهار انجامید. نویسنده در پایان نگاشته می نویسد هرچند میرویس خان تا پایان عمر لقب شاه را بر خود قبول نکرد، اما همین قیام کوچک وی باعث ایجاد نهاد دولت مستقل افغانستان گردید و یک قرن نارامی را در ایران و هندوستان سبب شد. نشریه ستار اند سترایبز در یکی از شماره های اخیر خود از قول جنرال هرموت رینگ، قماندان ناتو جرمنی در شمال افغانستان از جنگ طویل هشدار می دهد. نشریه از قول وی همچنان می نویسد ائتلاف بین‌المللی باید در شمال افغانستان، جایی که طالبان در این اواخر پیشرفت های قابل ملاحظه نموده اند، برای یک جنگ طولانی آماده شوند. این جنرال جرمنی گفته است در آینده همانند حمله اخیر را که طالبان بر کندز روا داشتند و مناطق را نیز در این ولایت تصرف کردند، احتمال حملات دیگر را نمیتواند رد کند. علاوه بر این، نشریه از قول این جنرال جرمنی میگوید که سربازان افغان هنوز هم بر بخش بزرگ کشور حاکمیت دارند، اما با آن هم به مشوره و حمایت نیاز دارند.
ساعت 11:36 دقیقه به وقت کابل شد. تشکر از همراهیتان با من جاوید نعیمی و همکارانم در این بخش برنامه. البته گزارش و مطالب سیاسی. حالا هم نوبت نشر برنامه های هفتوار ماست. نخست در امتداد لحظه ها، سپس مربای مرچ خواهد آمد.
در امتداد لحظه ها،
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغانها.
غذای افغانی دهی دنیا پیدا نمیشن؟
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش نگاه میکنی خب؟
یک زین از 13 ساعت الی 15 ساعت دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، امیدوارم با صحتمندی و سلامتی به سر برید. گاهی به صنعت مهره بافی و ظرافت های آن پی بردید؟ می دانید مهره بافی یکی از صنعت های دستی افغان هاست و سابقه دیری ندارد. مهره بافی بیشتر در سرانگشتان زنان افغان، به خصوص زنان و دختران روستانشین ایجاد می شود. در برنامه کنونی در امتداد لحظه ها در مورد قدامت و اهمیت مهره بافی معلومات را تقدیم می کنیم و اینکه مهره بافی اکنون در چه وضعیتی قرار دارد. با ما باشید. شنونده های عزیز، هرگاه به تاریخ زندگی انسان نظر اندازیم، در میابیم که انسان در هر زمان به خاطر معیشت و آسوده حالی خود کارهای مختلف را انجام داده است. انسان همیشه به تکاپو بوده و خواسته است از اشیای دور و بر خود چیزهای بسازد و به شکل خود را مصروف ساخته است. همین طور برای زینت گاهی از گلها استفاده نموده و گاهی هم از سنگ و چوب و آنچی مورد توجهش قرار گرفته است، آن را به نحوه استعمال نموده است که مهره بافی نیز از زمره آن کارهای است که بشر برای مصروفیت از آن استفاده نموده و چیزهای ساخته است. محمد فهیم نعیمی، دکاندار کوچی انتیک فروشی شهر نو کابل، در مورد سابقه مهره بافی میگوید:
اصلا مهره‌سازی بعد از صیقل سنگ آغاز شده. در اون زمان قدیم که بوده، یا به خاطر شناسایی بردهایی که در قبایل بودن در گردنشون بوده، یا فرار میکده، یا فرض مثال را غلط میکدن، باز از روی مورش میفهمیدن که به فلانه قبایل تعلق داره. و امروز فقط بر زیب و زینت گردن و دست استفاده میکنن.
آقای نعیمی می افزاید که اشیای مهره‌ای خواص متفاوت دارد و آن نوع مهره‌هایی که از طبیعت به دست می آید اثرات فوق‌العاده داشته و قیمتی اند، اما مهره‌های مصنوعی که امروز در مهره بافی به کار می برند نیز خالی از مفاد نیست.
خصوصیات مرائیت و وقتی که ایره از سنگای عقیق گرفتن، خود انکشاف جوسن که لاینای عقیق سبب میشه که صدا، آواز و دید تمام چیزایی که در طبیعت پخش میشه ای به خود میگیره، سبب و خاطر میگن نظر بردار است. ادنات مصنوعی که ساخته میشه یا کدام خصوصیت های طبعی نداره، چرا؟ یا مرایل انکشافی ندارن و بناهن صرف جلب توجه میکنن. همی که جلب توجه میکنن، از دیگر نقاط دید انسان خارج میشه و هم نظر خبردار شده میتونم ما نه به اندازه طبیعی. اوف مورای بسیار قدیمی که هستن 2 لک تا 3 لک افغانی قیمت شد، ولی مورای عادی که هستن یک جلش از در پا گرفته تا 5000 افغانی نظر به سنگ و به نظر به نوعیت شد.
قسمی که میبینیم مهربافی یکی از او کارهای دستی است که معمولاً برای زیب و زینت خانم ها از آن زیور درست میکنن و همچنان اشیا و لوازم تزئینی هم از مهره درست میگردد که در سرتاسر دنیا به اشکال متفاوت استفاده میشود. مینا یکی از شاعران افغان میگوید که مهربافی و زیورات مهرهی از بسیار قدیم رواج داشته است و حتی قدامت تاریخی آن تا یونان میرسد.
قدامت مهرتیزی از کشور یونان آغاز شده است و در اوایل از چوب ساخته می شدند، قسمی که چوب سراخ می کردند و بعد از آنها لاکت ها تیار می کردند و آنها را دگردن آویزان می کردند و بعد از او آیسته آیسته پیشرفت کرد و بالاخره از شیشه و از سنگ های قیمتی تهیه شدند و امی صنعت رو با پیشرفت بود و تا تانست از هندوستان و افغانستان هم بیاید.
باید گفت مهربافی در مناطق مختلف افغانستان به انواع مختلف کار می شود و به خصوص در پیراهن‌های افغانی مهر زیاد استعمال دارد. همچنان در موزیم ملی افغانستان پیراهن‌های موجود است که در آن مهر کار گردیده است که قدامت آن به صدها سال می رسد. لیلا یکی از دکانداران باغ زنانه شهر کابل می گوید که مهربافی در شهر کابل چندان بازار خوبی ندارد، ولی مهربافی در برخی ولایات دیده می شود و زیادتر زنان مصروف مهربافی هستند. وای می افزاید؟
بافتن موره از سابق رواج بود به خاطر که مردم پکتیا، خوست و دیگر سمتای ولایات دیگر از موره در پیرانای خود کار میگرفتن و در سرایشانی خود کار میگرفتن، در آستینای خود کار میگرفتن، بلخصوص بسیار لاکتای خوبش به گردن خود جور میکدن. مورگک های خورده رنگ رنگه، بسیار رنگای خوبش، کسبش پوپک تسبیه هم جور میکد، مثلا برای چیز امی سرمدانی سابق رواج بود برای نوک تاره که دو باید می پیچید که واز نشه، سرمی شد تیت نشه، دو هم پوپک جور میکدن، از موره موی بند جور میکدن، باز دم نوکای موی خود منداختن، بسیار مقبول معلوم میشد، رنگ آمیز بسیار خوبش.
خانم لیلا میگوید که از یک نوع مهره در لباسهای محفلی استفاده میشود که من نیز با آن علاقه مند هستم.
یک قسم مورس به نام نیچه سفید یاد میشه، سابق یک پیرانای بود که در اون نیچه سفید کار میکردن، باز در محفلا میپوشیدن، از اونو در عروسی برادرم و خدا پوشیدیم کار کردیم.
آریا باشنده ولایت میدان وردک در مورد مهربافی میگوید من به این صنعت دسترسی دارم و از مهره های متنوع بیشتر لوازم تزئینی را تهیه می کنم که با بسیار حوصله آن را می سازم، اما از کار خود دل سرد شدیم چون بازار خوبی ندارد. او می گوید
مهربافی میکنم همیشه و علاقه من بسیار خاص هستم. مهره از بازار کیلوگکی میخریم، بسیار با مشکل بافته میشه، کار ساده نیست، چشم فشار میاد، سر کمر فشار میاد، هم علاقه من خاص نداریم. من کسایی میشناسم که حقدر مهرباف ماهر هستن، چین وطن ما و قدر نمیتونیم رشد داده، به اون خاطر اونا هستن بیچاره در گوشه خانه. اقتصاد ما میگیم خوب شوه و کار کنیم چیکاریم، مگر بر ما قدر فایده و اطرای زیاد ندارم، سر چدیم دیگه بیخی چی کنیم دیگه، او را که با وافیم هم در گوشه خانه هم افتکلش.
باید گفت مهربافی از صنایع با ارزش است که نه تنها در افغانستان شهرت دارد، بلکه وسایل و اشیای مهره‌ای در خارج نیز علاقه‌مندان خود را دارد. رعنا سلیمی یکی از محصلین پوهنتون کابل در مورد اهمیت این صنعت میگوید.
مردوزی و یخندوزی کارهای نسانه دستی در افغانستان قدر مردم برش همیت نمیده، خصوصا در پایتخت، اما در بسیار ولایت های ما هنوز هم مردم زیاد از طریق همی نسانه دستی یعنی کارهای دستی اقتصاد خود پیش میبرند، جور میکنه و به برزه عرضه میکنه و ای به اقتصاد افغانستان هم بسیار خوب تمام میشه، اما در خارج واقعا بسیار زیاد اهمیت داره. ما جور کردیم که یک گلدان بسیار مقبول بود که از خارج یک دوستان ما آمدن که وقت دیدن بسیار زیاد خوش کردن و امروی خود بردن، وقت کجا برده بود که دیده بودن دوستای دیگه در اوجه گرفته بود، باز واقعا زیاد خوش کرده بودن، گفتم که در افغانستان بسیار استعدادهای زیاد وجود دارن که واقعا قابل قدر است.
در رابطه با بازار خرید و فروش اشیای مهره‌ای و صنعت مهربافی مصاحبه‌ای را با یکی از دکانداران باغ شهرآرای کابل نمودیم که وضعیت کنونی مهربافی را روشن می‌سازد.
فریاد اسمان زاده هستم، یکی از دکانداران باغ شرارا.
ببخشید دکان چی دارین؟
دکان لباس هستم، مورایی هستم، مورد دوزی و مورایی.
شما گفتین که اشیای مورایی رو به فروش می‌رسانین، امی اشیا و وسایل مورایی چی چیزا رو در بر می‌گیرن؟ مثلا کدام وسایل هستن؟ اینا با موره می‌بافن؟ چه قسم، چی شکل؟
بله، یا مورایی هستن، سرپدون نیست، پیراهن است، واسکت است، گلدان ترام است و هم امروی موره استفاده میشن و امروی تار.
امی خانمای موره باف یا با شما قرارداد دارن؟ به چه شکل کار میکنن امرایتان؟
بله، یا قرارداد دارن، ما دما میان یا هفته ده هفته میان اون لباس را خلاص کرده شما برشون پولشون میدیم و دوباره برشون همون دختر دیگه دخت فرمایش از نفر بگیریم، بعد ما همون فرمایش برشون میدیم.
گفتین بعض وسایل زینتی مورهی هم وجود داره در دوکان شما، قسم که ما میبینیم بعض گلدانا و شنیدانی و اینا هست، اینا رو به چه شکل اینا میبافن؟ یعنی چقدر مدت شاید در بر بگیرن؟ چقدر مدت شاید کار کنن؟
بله، یا مدت زیاده، مثلا مدت یک ماه یا دو هفته سه هفته زیادتر از اون نیست، چون که خیلی حاله دستشون رو شده، همه چیز برشون بتیم در ظرف 4 روز 5 روز تا بر ما میدوزن. خانم‌ها هستن که در طول یک ماه یک و نیم بر ما میارن.
در پهلوی زیک موره است دیگه چه چیزا استفاده میشه در امیای ساختن وسایل؟
این موره است و در ضمن از اون برشون آیین است که جور میکنیم و قالبش رو جور میکنیم برشون میدیم و موره برشون میدیم، تان میدیم و خودشون دیگه مو چیز را است که دارن، خیلی ماهر هستند در کار خود، همین چیزا رو واقعا جور میکنن. ما تا مدن مایشگاه ها کردیم، بسیار از این چیزا خوش کردن، خیلی چیز مقبول صنایع دستی خود افغانستان است.
گاهی که نمایشگاه هایی که برای انداخته میشه در خود باغ زنانه است یا ای که در بیرون در جاهای دیگه برگزار میشه؟
نه خیلی در باغ زنانه تا فعلا نمایشگاه ها برقرار شده، ولی اونقدر فروش نیست. در باغ بابر یک نمایشگاه برقرار شده.
فروشاتتون خوب میباشه باز در نمایشگاه؟
نه خیلی، هیچ فروش نبود. ما این دفعه که رفتیم باغ بابر اصلا فروش نکردیم.
علتش رو در چی میبینین؟
علتش میسته که افغانستان تمامش نارام هستن، پول گم شده، کار نیست، بیکاری ایجاد شده.
و در دکان چطور؟ آیا فروشاتتون چطور است؟ یعنی همی وسایل مورایی تو مشتری های هم داره؟
بله، یا بخصوص طرف خارجی ها میاین، خوب است فروش، نسبتا خوب است، زیاد نیست.
تشکر از خود.
شما همچنان.
ناگفته نماند که در حصه مهر بافی باید کارهای انجام شود که سازندگان آن را قوت بخشد و نه این که به همین قسم مانند برخی صنایع فراموش شده تنها نام آن باقی بماند.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
مشتری شبکه مخابراتی افغان بیسیم هستید؟ شماره 898 را در تلفن‌های همراهتان دایر کنید و خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های تفریحی رادیو آزادی را بشنوید.
مربای
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 مربای مر
تهیه کننده جاوید فیضی.
دیگر از بازسازی ها اثر نیست، دلارها آمده، مردم خبر نیست، همه در فکر جیب و عیش و نوشن، با کار اصلاحات هیچ نظر نیست. سلام شنونده های عزیز برنامه مربای مرچ، با یک برنامه تازه و نو آمدیم در خدمتتان قرار داریم. چطور هستین امرای سایت های اجتماعی مثل فیسبوک؟ 24 ساعت مردم یکی دیگه خود دو میزنن. خدا ما و شما را از شر ایت آدمان نگاه کنه. خب روح خود طرف مطالب برنامه دور میتیم و اولین قسمت برنامه را که معرفی یک کتاب است میشنویم.
هفته گذشته کتاب تحت نام وکیل نامه با خط وکیل چنارگلخان در یک جلد از چاپ برآمد. وکیل نامه مجموعه اشعار، دوبیتی ها و خاطرات وکیل چنارگل می باشد. این کتاب با مقدمه کوتاه با خط وکیل چنارگلخان آغاز می شود. اولین نوشته این کتاب که پس از مقدمه آمده است مربوط به حوادث اوایل شورا و زندگی وکیل چنارگلخان است که تازه خود را برای شورا کاندید کرده بود. دورجان در وکیلنامه نویسنده کوشیده است که خاطرات دوران وکیل بودنش را بیان کند و از این که در دوره وکیل شدنش پلوهای زیادی را نوش جان کرده است و اندازه گردنش که یک زمان مانند کمر زنبور بود و حالا کلفت قوی مثل ستون برنده شده است رضایت نشان می دهد. در فصل چال و فریب وکیلنامه در جای آمده است که در یکی از روزایی که تازه خود را کاندید کرده بودم به قریه ما رفتم و در محفلی که برای کمپاینم برگزار شده بود اشتراک کردم. همین که پشت میز خطابه رفتم و به سخنرانی شروع کردم، چنان لاف و دروغهای شاخدار گفتم که دان مردم قریه باز و دان خودم قف کرد و همه برایم کف زدن و زنده باد گفتن و همین حرفا بود که بعد از انتخابات وکیل شدم. در بخش دیگر این کتاب آمده است هر روز به شورا می روم و گاهی در چوکیم خوابم می برد و گاهی با وکیل پالویم مسجکانی می کنم و گاهی هم با وکیلی که خوشم نمی آید دعوا و گفتگو می کنم. حتی روزی بالایش حمله کردم و چند مشت لگد را نثارش کردم و خوب دلکم یخ کرد. در فصل وعده خلاف این کتاب وکیل چنارگلخان به قسم تیر خود را آورده است و چیزی ننوشته است. نویسنده از رفت آمدش به شورا توسط باردیگاردهایش و موترهای ضد گلوله‌اش نیز یادی می کند که چگونه پلیس چارایی زیر سبزی را در روی جاده سلیکاری کرده است. در بخش آخرین کتاب وکیل چنارگلخان از بودنش در شورا اظهار خرسندی کرده و کتابش را با یک دوبیتی ختم میکند. به شورا بنگرید که جای نان است. به شورا بنگرید که جای نان است، در اینجا جیبها خرد نه کلان است. بیایار جان که با هم راز گوییم، بیایار جان که با هم راز گوییم که راز اهل شورا بس کلان است.
شنوندای عزیز، شیر مرزا و غفار که یک زمان با هم همصنفی در مکتب بودن، پس از 8 سال یکی دیگه خود پیدا کردن و با هم تعهد کردن که پس از این با هم یک جا کار کنن. ای که چی کار؟ اینه بشنوین.
اوهو اوهو شیر مرزا جان، تو کجا و اینجا کجا؟ السلام علیکم
غفار جان، چطور هستی؟ اون در مره کوستی جان،
نباشی سلامت باشی،
مونده نباشی،
تشکر. او بیادر تو کجا هستی که هیچ دیده نمیشی؟
ولا هستم سر زمین و زیر آسمان پرخاک کابل، تو کجا هستی جان؟
مخو سابق کار خرید فروش دواره میکردم، میخوانه خبر داری؟
آه.
اگه یادت باشه در سر پل خشتی نه یک توک دیگه که دوا فروشی داشتم، باز خدا نخواست که کار دوام بیاره. یک روز یکی را که سردردی داشت خودسرانه گلی قلب دادم، باز بیچاره کمی مرد، باز من بندی شدم دیگه، باز خلاص که شدم یک در ملتون واس کده. خو گمش که پشت از این گفا چی میگردی؟ حالی نگفتی که تو چی کار میکنی؟ این هفته 8 سال شد که ای ندیدیم تو. بیادر
بیادر آل نوکر شیرمرزای خالی نیست. دکتر شیرمرزاست، میفهمی یا نه؟
دکتر؟ دکتر چی اومده؟ تو خود ایتیان کانکور ناکار موندی. این دکتری رو چی وقت یاد گرفتی؟
چقدر ساده استی. بیادرت خواهد دوره مدتب که پیش یک دکتر شاگرد بود، اگه یادت باشه برای مریضان نمره میدادم.
یکان مریضی که برای پیسه میداد باز نمره اول برش میدادی، یاد و از ای جوانوری.
آفرین، این یادت هست که تمو دکتر یک چند سال کار کردم. وقتی که مریض پیش دکتر میامد، بیادرت متوجه می بود که نفر چی مریضی داره و چی میگه و دکتر برش کدام دوا را نوشته میکنه. و همو بود که دوای هر درد شناختم و شو یادداشت کردم. این حال پخته دکتر شده.
ای والای ای خدا راست. اما این را نگفتی که با سند چطور گرفتی او بچه؟
ای بابا چه قفته فام هستی؟ از مرا خسر برین در مسئولیت خانه سعدمندی کلان آدم است. سندش او برم گرفت به جنجار.
خوه اینه والا اول خیدت کجا وای نخانت باری ها؟
اتال خو مای نخانه به دلم نیافتیم، در جستجوش هستم که یک جای مناسب پیدا کنم که مشتری زیاد داشته باشه، اوج مریضا زیاد باشه که کارم جور شوه. نه
ای خی گوش کو، انی کاری میکنیم که خدا کنه. بیا خی در داخل در ملتون من یک مای نخانه واس کو. دکتر تو، دوا فروش من، تو نسخه نوشتکو من دوایشم بیتم چطور؟
ولو اصل گپ زدی وادم. خیم آدرسش بده که کار شروع کنیم دیگه، چرا طول میدی؟ خو من این نمره را بگی که با سبا مریضا میاین برشان توضیح کنه. نی؟
نه بچش، از وقت کمرای ما آمدی رنگ روی تازه شده میره. نام خدا،
اگر رنگ روی ما تازه شده خو کار تو هم جور شده. نه بر مریض که نسخه میتم میگم از امی دواخانه پولین بگیری که دیگه جای دوایش خوبش نیست و ترپس مریضا را طرف خودت روان کده رایستم. نه وی؟
آفرین نالو شار شدیم. گوش کو، سبا که آمدی اینمی چند قلم دوا را برات نوشته میکنم، امیاره به مریضا تجویز کنی. خو
ایام از امو دواهایی نیست که وقت تاریخش کم مانده باشه.
از امو دواست، هر مریضی که پیشت آمد هر تکلیف که داشت فامیدی آنی امی دوا را برش نوشته کو که خلاص اوی دواها که تاوان نکنی منی.
خو کلش دوای جگر است وادم. آلی ایره چطور با مریضایی که تکلیف گلون داره با تم وی؟
ای ساده خدا بیت دیگه، بیازی دوای تقلبی کجا فایده داره که با کس نقص کنه.
و ایام یک پارچه کوتاه تمثیلی. اوهو دستگیر جان، چشمای ما روشه. سلام علیکم.
خود بدین جان، مانده نباشی. چطور هستی وادم؟
زنده باشی. تو چی حال داری او نجوان؟ ای نجوان
چی شده؟ خود بدین چی گپ هست؟ چرا
چی شوه دیگه؟ تو کجا هستی؟ بسیار به میر و به محبت شدی.
نه بابا،
خانم کوچ کردی، خانه تام ندیدم که من میامدم دیدنت. چی گپ شد که یکی و یک بار رفتی و رفت آمدم قده کدی؟
والا مصروفیت ها زیاد است دیگه، وقت نیست آقا.
راست شب بگو، از ما خود دق نیستی آدم.
نه خدا نکنه، چرا دق باشم اگرقم؟
خیچی تو که یک دفعه غیبت زد و دیگه ای طرف خانه ما نامدی،
راستش بگو چی گپ است.
برو باز میایم چیز گپ نیست دیگم باش.
نه که نگویی نمه مانم از کس پیشم بیری یا بگو دیگه.
والا استو چی پت کنم بچه که من خواه اونم میفهمی که دیگمون لنگدوانی و چاپیگری و از دیگه پا میکدم باز بیکار شدم. بالاخره یک شناسا اندیوالم که من چون استو کده بی باشه یا نباشه خو به هر ترتیب او را پیدا کدم. او مرا دامون پالوان صدا میکد، بازو مرا پالوان گفته، پالوان گفته اون خارج روان کرد. از او خاطر یک چند وقت مرا ندیدی.
آل باز کدام مدال هم آوردی یا نه؟
ای ساده آل خو من پالوان باشم که مدال بیارم منه.
این مربای مرچ ما هم خلاص شد. آدرس مرتبان ما رادیو آزادی صندوق پستی 1471 کابل افغانستان. تا هفته آینده خداحافظ.